او صدای اندیشه ها می شنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، همونطور که در برنامه های مختلف رادیو گفتگو به این موضوع بسیار مهم اشاره میشه، مصرف بهینه انرژی، ما هم خواهش میکنیم ازتون و توصیه میکنیم که حتما با توجه به اینکه بارش برف و باران در بسیاری از نقاط کشورمون خدا رو شکر چند روزی هست که آغاز شده و هوای سرد رو داریم تجربه میکنیم، یه مقداری رعایت بکنیم تا انشالله این انرژی خدادادی به همه هموطنانمون به موقع و به اندازه برسه. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم امروز رو خدمت همه شما سالروز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو و 30035 روی خدمتون معرفی میکنم، هرچند که میدونم آشنایی دارید با سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، اما برای اون دسته از دوستانی که به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوستند عرض کردم. لحظه هاتون قرین آرامش الهی باشه انشالله. اینجا رادیو گفتگو. خیلی ممنون و متشکریم از یکایی که شما شنوندگان عزیز با برنامه های رادیو گفتگو. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه بعدی ما با عنوان گفتگوی ویژه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
خب با گفتگوی ویژه همراه شما هستیم. قبل از اینکه گفتگوم با آقای صفی رو آغاز کنم خدمتتون بگم که در ادامه بعد از صحبت با آقای فرانسیس مولوی ما آقای دکتر زاکر حسین استاد حقوق جزای بین الملل از دانشگاه تهران و همینطور آقای مجتبی فردوسی پور از دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل غرب آسیا رو خواهیم داشت و گفتگو خواهیم کرد. آقای سفیر خوش آمدید به برنامه ما. چند روز پیش با هم صحبت می‌کردیم، قراری گذاشتیم با هم که اگه رأی دادگاه مجموعه مثبت بود دوباره دعوت ما رو قبول کنید. لطف کردید، پذیرفتید. نظرتون درباره آرایی که در متنی که قاضی الله خوند چیه؟
در واقع درخواست ما رو به خوبی بهش پاسخ دادیم. در وهله اول این رأی به روشنی بیان کرده که اسرائیل موظف هست بر اساس وظایف خودش، بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی عمل بکنه. این بسیار مهم و عظیم هست و کارهایی که در واقع درخواست‌هایی که و نسخه‌هایی که دادگاه پیچیده بسیار مهم است. اول اینکه اون لحن و ادبیاتش بسیار مهم است، هر چند که درخواست آتش بس نکردن، اما اگر که به گفته‌های دادگاه نگاه بکنیم می‌بینیم که دادگاه گفته اسرائیل موظف است اطمینان حاصل بکنه که ارتکاب نسل‌کشی رو ادامه نمیده و اقداماتی که منجر به نقض کنوانسیون نسل‌کشی میشه رو متوقف بکنه، از جمله آسیب‌های فیزیکی رو باید متوقف بکنه و باید اطمینان حاصل بشه که اسرائیل شرایطی رو ایجاد نمی‌کنه که به آسیب دیدن و نابودی ملت فلسطین بیانجامه. اسرائیل الان که ما با هم صحبت میکنیم موظف هست که اطمینان حاصل بکنه و کاری بکنه که ارتش اسرائیل هیچ اقدامی در جهت نسل‌کشی انجام نمیده. این رو دادگاه به صراحت بیان کرد و این بسیار اهمیت داره. این حکم اولیه اسرائیل رو موظف میکنه که شواهد رو نباید از بین ببره و شواهدی که میتونه منجر بشه به پیگرد افرادی که احتمالاً مرتکب نسل‌کشی شدن. بنابراین این یک تحول بسیار مهم هست.
پس به رغم این که صراحتاً از توقف جنگ نام برده نشده، اما به خاطر سایر مواردی که توی این رأی اومده شما نظرتون مثبته؟
ما بسیار راضی هستیم در واقع، چون اگر به اون حکم دادگاه نگاه بکنیم، به عنوان مثال اونجایی که اشاره میکنه ارتش اسرائیل باید به طور فوری از کشتار فلسطینیان رو متوقف بکنه. دومیش این که اسرائیل باید اطمینان حاصل بکنه که کمک‌های انسان دوستانه و بقیه سایر خدماتی که میخوان وارد غزه بشن بدون مشکل وارد بشن. و این اتفاق موقعی که بمباران‌ها اتفاق میفته نمیتونه محقق بشه، بنابراین بدون آتش‌بس عملاً درخواستی که دادگاه مطرح کرده قابل اجرا و قابل تحقق نیست. به همین دلیل این اقدامات و این متن دادگاه بسیار مهم است و اونها مجبورن به این خواسته ها عمل بکنن. دادگاه باید یک حقایق دیگه رو هم در نظر می‌گرفت و البته چون حالا موارد دیگر گنجونده، حالا به طور مستقیم و صراحتاً این که آتش‌بس رو مطرح نکرده زیاد لطمه‌ای به کلیت ماجرا وارد نمی‌کنه، چون که در این میان تصمیم‌های سیاسی هست، بدبستان‌هایی هست و ملاحظاتی وجود داشته، ولی من اطمینان دارم که دادگاه این رو باید بهتون بگم که قدرت اونجوری مطلق نداشته که بخواد درخواست آتش بس رو مطرح بکنه و اگر هم این کار میکرد بعدا خودش نمیتونست اون رو کنترل بکنه. ولی وقتی که شما آثار و عواقب و اثرات حکمی که دادن این متوجه میشیم که در واقع اون خواسته هایی که در این حکم دیوان لاه مطرح شده بدون آتش بس قابل اجرا نخواهند بود. و با توجه به اینکه اسرائیل امضا کننده یک کنوانسیون نفت‌کشی هست، یک الزامی در این میان براش به وجود میاد که باید در واقع این حکم رو اجرا بکنه. و اگر در واقع اونها مجبور میشن که آتش بس رو اجرا بکنن به عنوان ابزاری برای تحقق سایر خواسته های دادگاه و در واقع اونها در حکم دادگاه اشاره شده که اونها باید از اقداماتی که منجر به نسل کشی میتونه بشه هم جلوگیری بکنن.
تشکر میکنم. به نظرتون دستور دادگاه یک نقطه شروع محسوب میشه و اینکه در ادامه دولت شما چه اقداماتی رو مد نظر داره؟
این یک مسئله بسیار مهمیه. نخستین مسئله این هست که ما الان مطمئن هستیم که دیوان لاه در واقع اون صلاحیت قضایی رو برای بررسی این پرونده داره. آفریقای جنوبی به همین دلیل بود که آفریقای جنوبی این پرونده رو به دادگاه لاه آورد. در واقع ما در بخشی از دفاعیات اسرائیل دیدیم که مدام وکلای اسرائیل مدعی می شدن که دیوان لاهه صلاحیت بررسی این پرونده رو نداره، اما الان با این حکم که صادر شد دیگه اطمینان حاصل شد که این صلاحیت برای دادگاه لاهه وجود داره و میشه اقدامات بعدی رو انجام داد. الان اسرائیل حالا باید ظرف 30 روز به دادگاه بیاد و یک گزارشی ارائه بکنه و در اون گزارش تشریح بکنه که برای اجرای خواسته های دادگاه چه برنامه‌ای داره و چه نقشه هایی داره و چه طراحی هایی داره. این خودش یک فشاری هست روی اسرائیل بنابراین، و این نشون میده که آیا اونا اصلا به تعهدات خودشون میخوان عمل بکنن و یا به تکالیف خودشون یا خیر. این حالا این رأی دادگاه در واقع یک تکلیفی رو بر دوش همه کشورها گذاشته، به خاطر اینکه همه کشورها در واقع این اشاره شده که همه کشورها باید شرایطی فراهم بکنن که نسل‌کشی فراهم نشه، و حالا فرصتی هست که همه کشورها دست به دست هم بدن تا یک راه حل پایدار و همیشگی برای مشکل فلسطین به دست بیاد. چون الان مسئله ما فقط این نسل‌کشی که الان اتفاق میفته نیست، بلکه این بخشی از مشکلات، یک مجموعه مشکلات زیادی هست که همه اینا باید برطرف بشن. و حالا باید این حکم در واقع مسئله فلسطین باید به این منجر بشه که اشغال تموم بشه، مردم فلسطین بتونن برای آینده خودشون و سرنوشت خودشون تصمیم گیری بکنن، و این حکم امروز یک نقطه شروع هست و یک در واقع تحول بسیار مثبتی هست در مسیر پیشروی برای دستیابی نهایی به تأسیس کشور برای مردم فلسطین.
تشکر میکنم. یه مسئله که مبهم هست و من درخواست دارم شما برای ما آشکار بکنید اینه که خب درخواست آفریقای جنوبی بخشیش این بود که تدابیر فوری پیش بینی بشه تا این جنایات ادامه پیدا نکنه. امروز فکر میکنم بخش قابل توجه از این درخواست توسط دادگاه محقق شده. بخش دیگه مربوط به این میشه که در این مدت نسل‌کشی رخ داده و سران رژیم صهیونیستی باید پاسخگو باشن در مقابل دادگاه.
کشتن فلسطینیان خودداری بکنه و اونو مستقر بکنه، این خیلی روشن و صریح بیان شده و الزام‌آور هست. حتی با اینکه در این مرحله دادگاه در گفته که این اقدامات موقتی هست برای تعیین اینکه اقدامات بعدی چی هست، مسائل حقوقی هنوز باید بررسی بشه. الان کاملا مشخص است که اسرائیل با یک پرونده بسیار جدی روبرو شده و باید پاسخگو باشه در برابر اون. اتهام نسل‌کشی است و اسرائیل نمیتونه به این راحتی از اون فرار بکنه. پس این اتهام در دادگاه لاهه روبروی اسرائیل قرار گرفته و اسرائیل باید بیاد جلو و اگر دفاعی داره، اگر داره بیاد اون دفاع رو ارائه بکنه. و به نظر من اسرائیل موضع بسیار ضعیفی داره در برابر این پرونده و این دادگاه و به خصوص این موضع موقع ضعیف‌تر شد که حکم امروز صادر شد. بنابراین ما به همین دلیل بسیار خوشحال هستیم و میدونیم که بخش عمده تقاضای ما محقق شده و پذیرفته شده در دادگاه.
خیلی ممنونم. سوال بعدی من از شما پیرامون واکنشی هستش که نخست وزیر رژیم اسرائیل بعد از برگزاری نشست امروز لاهه داشته. یک بار دیگه باز هم بنیامین نتانیاهو گفته که ما نسل‌کشی نمی‌کنیم و در حال دفاع از خود هستیم. در گذشته هم شاهد بودیم موارد متعددی رژیم صهیونیستی حتی خلاف مقررات سازمان ملل، قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کرده و در واقع این نظم بین‌المللی که وجود داره رو نپذیرفته و زیر بار مقررات بین‌المللی نرفته. چقدر خوشبین هستید در ادامه دیوان لاهه بتونه این رژیم رو به رغم حمایتی که توسط برخی از قدرت‌ها ازش میشه پاسخگو بکنه؟
من فکر نمی‌کنم که ما البته از واکنشی که نخست وزیر نتانیاهو نشون داد به هیچ وجه متعجب نشدیم. او و کابینه‌اش همیشه و همواره این مسئله رو که مرتکب نسل‌کشی میشن انکار کردن و همیشه این ادعا رو مطرح کردن که اونا دارن از خودشون دفاع میکنن. اما اجازه بدین که من خیلی روشن بیان بکنم، جنایت نسل‌کشی اصلا قابل توجیه نیست. حتی اگر اون چیزی که اونا میگن درست باشه و اون حمله 7 اکتبر این نسل‌کشی رو به بار آورده باشه، حتی اگر این نسل‌کشی در پاسخ به اون باشه، بازم قابل توجیه نیست. نسل‌کشی جرم، در واقع میگن پدر جرم هاست و بزرگترین جرم ممکن هست. اون چه که اونها از 7 اکتبر تا الان انجام دادن، یعنی اون چیزی که اسرائیل انجام دادن، به نسل‌کشی منجر میشه و این قابل انکار نیست. مسئله دوم این هست که ما یک اصل تثبیت شده در قوانین بین المللی داریم و این که وقتی یک کشور قدرت اشغالگر هست، یعنی اونطوری که اسرائیل در فلسطین هست، اونها دیگه نمیتونن مسئله دفاع از خود رو مطرح بکنن. این در ماده 51 منشور سازمان ملل بهش اشاره شده. وقتی که شما اشغالگر هستین و یک ملتی رو، یک سرزمین رو اشغال کردید، یعنی همون کاری که اسرائیل در فلسطین داره انجام میده، و زمانی که مردم گرفتار شده دارن مقاومت میکنن، شما نمیتونید با قدرت نامتناسب و در واقع با نیروی شدید به اونها حمله بکنید و بعد اینطوری بیان بکنید که دفاع از خود انجام دادیم. نتانیاهو داره دقیقاً همین رو میگه و میگه که ما داریم دفاع از خود میکنیم در شرایطی که اونها اصلا در واقع شرایط و مواضع طوری نیست که اونها در موضع دفاع از خود قرار داشته باشن.
یعنی شما میگید وقتی یک قدرتی اشغالگر محسوب میشه، دفاع مشروع و دفاع از خودش مفهومی پارادوکسیکاله. هیچ اشغالگری حق دفاع از خودش نداره.
دقیقاً. بر اساس فکر میکنم بر اساس ماده 51 که منشور سازمان ملل باشه که میگن دفاع از خود یک دفاع مشروع هست در شرایطی که شما در شرایط برابر با کسی مثلا دو کشور دارن با هم مبارزه میکنن، یک جنگ هست، اگه یک کشوری به شما حمله میکنه شما حق دفاع از خود دارید، ولی در شرایط اشغال این بند اصلا دیگه اونجا موضوعیتی پیدا نمی‌کنه که نیروی اشغالگر در واقع تحت کنترل داره همه جا رو. اسرائیل وقتی که اسرائیل رو اشغال کرده همه مرزهای فلسطین رو در کنترل داره، مرزهای دریایی و زمینی رو به همه چی کنترل داره که چی وارد فلسطین بشه چی نشه، برق آیا قطع باشه نباشه. بنابراین در این شرایط شما نمیتونید، یعنی در واقع کشور اشغالگر نمیتونه بیاد مسئله سلف در مسئله دفاع از خود رو مطرح بکنه، چون در همچین موضع ضعیفی هیچ وقت قرار نمیگیره و این در واقع به صراحت در قوانین بین المللی هم بیان شده.
و سوال مهم دیگه، تا کنون آفریقای جنوبی پیش قدم بوده در دیوان لاهه برای دفاع از مردم فلسطین، در شرایط کنونی انتظار و درخواستتون از بقیه کشورها چیه؟ اونها چه کمکی میتونن از حالا به بعد به شما بکنن؟
اون چه که اهمیت داره در شرایط فعلی اون هست که نسل کشی که الان در غزه داره شکل میگیره باید متوقف بشه. این بسیار مهم و حیاتی هست. کمک های انسانی باید فرستاده بشن و فراهم بشن، دارو، مواد غذایی، برق و حامل های انرژی، اینها خدمات فوری هستن که باید فراهم بشن. بنابراین جلو ما حتی وقتی که جلو میریم باید این مسائل رو همزمان و به طور فوری بهش رسیدگی بکنیم و امیدواریم که بقیه کشورها به خصوص اونهایی که به اسرائیل سلاح دادن و این نسل‌کشی رو تسهیل کردن بلافاصله این اقدام رو متوقف بکنن تا این شرایط از این بدتر دیگه نشه. تو این پرونده امروز تموم نمیشه، ما 30 روز دیگه منتظر هستیم ببینیم که اسرائیل چه کارهایی انجام داده برای پایبند بودن و تن دادن به حکم دیوان لاهه، و باید اطمینان حاصل بکنیم که در این مدت کمک‌های انسانی به غزه بره، اونجا به درستی توزیع بشه، مواد غذایی و دارو برن به اونجا، گرسنگی و سوء تغذیه رسیدگی بشه، چیزی که مشکلی در غزه وجود داره، تا شرایط دیگه از این بدتر نشه و حداقل کنترل بشه. این بسیار مهم هست که همه این اقدامات انجام بشه تا اطمینان حاصل بشه که مردم غزه و فلسطین بتونن دارن برگردن به خونه های خودشون، زندگی عادی خودشون رو از سر بگیرن. به طور خاص شرکای اسرائیل باید فشار زیادی به نتانیاهو وارد بکنن تا مطمئن بشن و اطمینان حاصل بکنن که کابینه نتانیاهو به این حکم دادگاه پایبند خواهد بود. باید این تلاش ها و فشارها در سطوح بین الملل، در سازمان ملل، در مجمع حقوق بشر پیگیری بشه تا اسرائیل وادار بشه و تحت فشار قرار بگیر تا این جنایت خودش متوقف بکنه و ما بتونیم فرایندی رو آغاز بکنیم تا بتونیم مردم فلسطین به زندگی قبلی خودشون برگردونن. حالا بقیه کشورها باید ببینن که چه کارهایی میتونن انجام بدن برای مجبور کردن اسرائیل به متوقف کردن نسل‌کشی. کشورهایی که برای اسرائیل سلاح فراهم میکردن باید متوقف بکنن این روند رو. شاید بعضی از این کشورها حتی بستن سفارت‌های اسرائیل در کشور خودشون رو بررسی بکنن، اونو در نظر بگیرن، روابط دیپلماتیک خودشون رو قطع بکنن، تحریم‌های اقتصادی اعمال بکنن علیه اسرائیل، خواستار بایکوت شدن اسرائیل در همه زمین‌های همکاری مثلا ورزش، فرهنگ، آموزش، علم و بقیه اونها بشن و در واقع الان این حکمی که دادگاه داده تمام این جبهه ها و این میدان ها رو باز میکنه و امکانش رو فراهم میکنه. اینها کارهایی است که کشورهای دیگه میتونن انجام بدن برای اطمینان از اینکه از ارتکاب نسل کشی از طرف اسرائیل جلوگیری بکنن. اینا بخشی از اقدامات عملی هست که باید برای اطمینان از فشار به اسرائیل برای توقف کردن نسل کشی باید انجام بشن این اقدامات.
تشکر میکنم. در پایان اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، دیوان تدابیری اندیشیده و درخواست‌های مشخصی رو از رژیم صهیونیستی کرده مبنی بر این که به اون حقوق اولیه انسانی مردم غزه احترام گذاشته بشه و بیش از این شاهد کشتار در اونجا نباشه. الان توپ در زمین رژیم صهیونیستی افتاده. اینها عمل کرده یک ماه آیندهشون زیر ذره‌بین خواهد بود و یک ماه دیگه باید در دادگاه پاسخگو باشن که در این مدت چه کرده.
خب البته همونطور که شما گفتید توپ در زمین اسرائیل هست، به خاطر اینکه اونها الان باید این مسئولیت رو دارن که پایبند باشن با این رأیی که امروز دادگاه صادر کرد و تکرار و وظایف و تعهدات خودشون رو عمل بکنن. اسرائیل گزینه‌ای برای تن ندادن و اجرا نکردن این حکم نداره، اونها باید اون رو اجرا بکنن. بنابراین ما هم باید مطمئن بشیم که اونها این کار رو انجام میدن و در نهایت مطمئن بشیم که از نسل‌کشی جلوگیری میشه و در واقع اسرائیل باید تنبیه هم بشه علاوه بر همه اینها.
آقای سفیر تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردین، توضیحات بسیار خوبی رو در خصوص جلسه امروز مطرح کردین. آرزوی موفقیت داریم برای شما، وکلای آفریقای جنوبی و همینطور حداقل من به عنوان یک فرد تشکر میکنم بابت تمام این اقداماتی که آفریقای جنوبی انجام میده و پیش قدم شد.
ازتون خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم که در این برنامه حضور یافتم.
حالا فرصتی داریم مروری کنیم از اونچه که در خود دادگاه قبل از اینکه نتیجه اعلام بشه گذشته.
15 قاضی در اینجا مقر دیوان بین‌المللی دادگستری حاضر شدند تا دادخواست 80 صفحه‌ای وکلای آفریقای جنوبی را درباره ارتکاب رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی بررسی کنند.
مایلم از دیوان به خاطر برگزاری این جلسه در سریع‌ترین زمان ممکن برای رسیدگی به درخواست آفریقای جنوبی تشکر کنم. درخواست آفریقای جنوبی ناظر به مصیبت مستمر ملت فلسطین به دلیل اشغال اسرائیل از سال 1948 تاکنون است.
درخواست اسرائیل برای تخلیه بیمارستان‌ها، گرسنگی 97% از ساکنان غزه، خشونت علیه زنان و دختران و نوزادان نارس، بخشی از نسل‌کشی است.
غزه به علت جنایاتی که اسرائیل مرتکب شده به گورستان و کوره ناامیدی تبدیل شده. دلایل آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد تصمیم ارتکاب نسل‌کشی در غزه وجود داشته. نوار غزه به زندان بسته‌ای تبدیل شده که در آن جنایت نسل‌کشی صورت می‌گیرد.
قرائت دادخواستی که اینطور حامیان مظلوم را پشت درب دادگاه به ذوق آورده.
این شکایت رو به نمایندگی از فلسطینی هایی که در معرض نسل کشی قرار گرفته اند ارائه کردیم. ادله قانونی محکمی ارائه کردیم و موضوع الان در اختیار دادگاه تا تصمیم گیری کنه.
باید تیم حقوقی آفریقای جنوبی را حمایت و این وحدت کم نظیر جهانی در حمایت از فلسطین را حفظ کنیم تا در این پرونده پیروز شویم.
اگر احراز بشه از این مرجع بین المللی و این دادگاه جهانی که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی شده است، در اعتبار زدایی و مشروعیت زدایی از اقدامات رژیم صهیونیستی نقش بی‌نظیر رو ایفا خواهد کرد.
محکومیت رژیم صهیونیستی اما طبق معمول مخالفت آمریکا را در پی داشته.
رایحه آفریقای جنوبی در محکومیت اسرائیل کاملا بی ارزش، بی ثمر و بدون پایه و اساس است.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
خب حالا همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کرده بودم، میزبان آقای محمد هادی ذاکر حسین استاد حقوق جزای بین‌الملل دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه ما. ما حدود دو هفته پیش وقتی دو جلسه اول این دادگاه برگزار شد، روزهای پنجشنبه و جمعه دو هفته گذشته،